اون مسیر اتصال بین ناشر و مصرف کننده خوب لایروبی نشده و متناسب با این تصویر داده نشده. این بود که این کتاب ها جمع شد. اون اشکالی که شما میفرمایید بیشتر در این قسمت وجود میاد، یعنی دوستان اهل قلمی که با این مقوله آشنا نیستن خیلی فکر میکنن حتما وقتی کتاب فروشی کتاب اینا رو نداره، مثلا فرض کنید که ناشر قصور کرده یا چیزی شبیه به این، در حالی که در کشور ما از نظر حد و اندازه کتاب فروشی ما کم کتاب فروشی داریم که مثلا از یک حدی بیشتر گنجایش کتاب رو داشته باشه. اکثر کتاب فروشی ما در حد 20 متر 30 متر 40 متر اکثر 50 متر مربع فضا و گنجایش برای چیدن کتاب دارن. حالا تصور کنید یک باره عناوین کتاب دو تا سه برابر ظرف 7-8-10 سال بشه. اون وقت این کتاب فروش مجبور الهم و فلهم کنه، همه کتاب ها رو نمیتونه بگیره. پارسال طبق آماری که در دست هست حدود 23,000 عنوان کتاب در کشور. درک این رقم مثلا در اواخر دهه 60 حدود 8,000 یا 9,000 عنوان بود. خب اون کتاب فروش که با این حجم گسترده کتاب مواجه میشه آیا میتونه همه این کتاب رو در 30 متر مثلا مربع فضای کتاب فروشیش جا بده؟ غیر ممکنه. این که مجبور میشه بیاد دستچین کنه کتابایی که فکر میکنه بهتر و بیشتر میتونه بفروشه رو انتخاب کنه و رو اونا بیشتر کار بکنه. حالا مؤلفی که میره یک کتاب فروشی سر میزنه حالا این کتابش نیست، خیلی اوقات و به هر حال به خاطر دلبستگی که به کار خودش داره و اعتقادی که به کار خودش داره فکر میکنه حقی ازش دایر شده. تازه در نهایت اگه بخوام قضاوت انسانی بکنیم از با اونه، منطور واقعیت چیزی دیگه ایت میشه.
در ادامه اظهارات سخنگوی اتحادیه ناشران سراسر ایران، امیر حسن چهلتن قصه نویس میگوید نه امکان اثبات میزان خلافکاری در کار نشر است و نه امکان مقابله با آن، و اصولا شاید بهتر باشد که مؤلف از حمله به ناشران صرف نظر کند.
در این که سیستم توزیع از نقص‌های فراوان رنج میبره که هیچ شکی نیست، یعنی این که وقت میبینید کتابی در میاد و شما به فلان شهرستان مراجعه میکنید و میبینید که مطلقا کتاب فروشی ها اسمی از این کتاب جدید نشنیدن. وقتی به ناشر مراجعه میشه او بلافاصله کتابچش رو در میاره و میگه که این پخش ما به این شهر و این شهر و این شهر و این کتاب فروشی و این کتاب فروشی کتاب رو فرستاده. حالا این تناقض اطلاعات چجوری به وجود میاد من نمیدونم. مسئله دیگه که وجود داره مسئله این حرف و حدیثی هست یا ادعایی هست که برخی از مؤلفین و نویسنده ها میکنن که تیراژی که اعلام میشه یا در پشت داخل کتاب نوشته میشه مغایر با اونچه که واقعا کتاب چاپ میشه. این هم من نمیدونم چجوری میشه این سوء تفاهم رو برطرف کرد، چون تا وقتی که این سوء تفاهم وجود داره این هم به ضرر مؤلفه و هم به ضرر ناشرین. مثلا مصاحبه‌ای که مرحوم گلشیری داشت و توی این کتاب هر اتاقی مرکز جهان است منتشر شده، او میگه که من اخیراً مطلع شدم که کتاب تیراژ کتاب 3000 تا نیست، علارغم اون که داخل کتاب درج میشه 3000 تا، این باید دو برابرش باشه و ما باید به این مسئله رسیدگی بکنیم. این تردیدها رو نویسنده‌های دیگه هم داشتن و دارن،
یعنی بدون اطلاع نویسنده ناشر مثلا 3000 تا بیشتر چاپ میکنه و در بازار میفروشه برای اینکه کل عایدیش رو خودش برداشت بکنه.
بله بله، ولی اینکه چطور میشه که این رفع اتهام صورت بگیره من نمیدونم، مکانیزمش رو نمیدونم، یا اینکه اون دوستانی که چنین ادعایی دارن چه دلایلی دارن اون رو هم نمیدونم. فقط میدونم که این حرف و حدیث سالهاست که وجود داره و عده از دوستان هم البته من شنیدم که میگن ما نباید به این دامن بزنیم اهل قلم، چرا در دوره که با سرمایه گذارها با سرمایه هاشون میتونن خیلی کارهای دیگه بکنن، حالا که کسانی اومدن در صنعت نشر و انتشار کتاب این سرمایه گذاری رو میکنن، ما بهتری که خیلی بهانه جویی نکنیم. ولی به هر جهت این موضوع مطرحه و من نمیدونم که چجوری میشه این ارتباط رو شفاف کرد و مطمئن شد که واقعا تیراژ واقعی هر کتاب چقدر.
امیر حسن چهلتن تأکید دارد که مؤلفان و ناشران اگرچه هر کدام برای حقوق ویژه خود تلاش می کنند، اما به ویژه با مشکلات اساسی که جامعه ایران در زمینه کتاب و کتابخوانی دارد، بهتر است که بر تلاش مشترک جهت رفع این مشکلات اساسی متمرکز شوند. این مشکلات اساسی و این تنگناها را سید حسن کیایان موسوی، سخنگوی اتحادیه ناشران سراسر ایران، در 4 مورد اصلی فرمول بندی می کند: ممیزی، کمبود احساس نیاز مردم به کتاب، علاقه بیشتر مردم به فرهنگ شفاهی و مشکل اقتصادی. کیایان موسوی میگوید با هفته کتاب نمیشود مشکلات کتاب و کتابخوانی در ایران را حل کرد، بلکه با تلاش برای حل مشکلات کتاب و کتابخوانی است که میشود هفته کتاب مطلوبی برگزار کرد.
من فکر میکنم که اگر اون تنگناهایی که گفتم و بحث کردم روش کار بشه، در طی یک سال آینده به احتمال زیاد سال آینده هفته کتاب خیلی پربارتر و پررونق‌تر.
در پیوند با همین اظهارات سید حسن کیایان موسوی، سخنگوی اتحادیه ناشران سراسر ایران، مدیر انتشارات کتاب سرا در تهران، معتقد است که تا گسترش فرهنگ کتابخوانی در ایران به طور متمرکز سیاست گذاری نشده است، نباید انتظار داشت که هفته کتاب بهتر از آنچه برگزار شد برگزار شود.
فرهنگ کتابخوانی باید جا بیفته و تا زمانی که این عمل صحیح انجام نشده باشه، همین آش است و همین کاسه. فرهنگ کتابخونی از کودکستان و دبستان و دبیرستان بایستی در ایران گسترش پیدا بکنه. یعنی منظور من اینه که در دبستان و دبیرستان دانش آموزا بایستی که همون جوری که مثلا دروس اصلی خودشون رو امتحان میدند، کتابخونی رو هم امتحان بدن. این همین روشی بود که در انگلستان فرض بفرمایید در حدود 150-200 سال قبل شروع شد و انگلستان تعداد کتابخون و فرهنگش در یک سطح بسیار بالایی در این دنیا. پس ما باید از تجربه های ممالک پیشرفته استفاده کنیم. این کار بایستی توسط دولت انجام بشه، یعنی تمام دانش آموزا و دانشجوها تشویق بشن و اجبار داشته باشن کتاب بخونن.
و درباره بهتر شدن وضعیت نشر هم حتما شما همین توصیه رو دارید.
مسلما همین، تا تعداد کتابخون زیاد نشه. ببینید به زور که کسی نمیشه کتابخون کرد، یعنی باید انگیزه به وجود آورد. متاسفانه میشه مثلا نمره گرفتن یه انگیزه باشه. این موقع که بعد از زمانی ازش گذشت، خود به خود عادت افراد میشه و این یه چیزیه که همه یاد خواهند گرفت و عجین میشه با فرهنگ ما.
با تشکر از آقایان صادق سمیعی، مدیر انتشارات کتاب سرا در تهران، و سید حسن کیایان موسوی، سخنگوی اتحادیه ناشران سراسر ایران و مدیر نشر چشمه در تهران، همچنین با تشکر از آقای امیر حسن چهلتن، داستان نویس، که وقت خود را برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، یادآوری میکنم که هفته آینده با معرفی کتابی دیگر و گفتگو با مؤلف آن کتاب، برنامه یک کتاب یک نویسنده را دنبال میکنیم.
هفته کتاب در ایران در بخش پایانی گزارش و گفتگوهای بهمن باستانی از رادیو آزادی. به دوستداران کتاب یادآوری می‌کنم که در ساعت سوم برنامه‌های شامگاهی هر سه‌شنبه و برنامه‌های بامدادی هر چهارشنبه رادیو آزادی مروری دیگر داریم بر تازه‌های نشر و کتاب در ایران در برنامه با کتاب در ایران همراه با کامران فانی. اما در ادامه برنامه امروزمان، پیش از مروری بر مهمترین خبرها در برنامه حیات وحش ایران، ادامه گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران را میشنویم درباره زندگی دلفین در خلیج فارس. Thank you.
کرده گلو پر زباد، قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرام.
سلام. دلفین های خلیج فارس بر 5 گونه تقسیم میشن که تصادفاً یک گونهش همین اخیراً یعنی 20 سال اخیر کشف شده. ما در زمینه دلفین معمولی و دلفین گوش پشت خدمتتون مطالبی رو گفتیم. دلفینی که امروز میخوام معرفی بکنم با نام دلفین یونوس و یا گرامپوس گریسوس معروف هست. بر طبق فرهنگ با ارزش دکتر محمد معین، یونوس پسر متا ملقب به زلنون یکی از انبیاء بنی اسرائیل بود که نبوتش در حدود سال 825 قبل از میلاد، یعنی 3000 سال پیش بوده. هنگامی که این پیامبر از یانا به کشتی سوار شد و قصد ترشیش رو داشت، دچار طوفان عظیمی شد و به دریا افتاد و در هنگامی که جانش در معرض خطر بود، ماهی عظیمی معجزه آسا او رو بدعید و پس از حدود 3 روز به ساحلی که به سیدون نزدیک بوده این پیامبر رو صحیح و سالم رسوند. به عبارتی یونس اندر دهان ماهی شد، قرص خورشید در سیاهی شد. در این مورد که این پیامبر رو چه ماهی نجات داده، انواع اقسام بحث ها در گرفته. از نظر فیزیکی حدود 20-25 گونه از ماهی ها، دلفین ها و نهنگ های دریایی رو میشه شمرد که قادر هستن یک مرد حدود 2 متری رو ببلعن. و یکی از جانورانی که احتمالش میره به حضرت یونس کمک کرده باشه همین دلفین یونس هست. این دلفین فاقد پوز است و فک بالاش معمولاً بدون دندونه و باله پشتی بلند و خمیده و نوکدار داره. رنگ بدنش خاکستری تیره و یا سیاهه که همینطور که این جانور مسن میشه و سنش بالا میره رنگش خاکستری میشه. ما میدونیم که رنگ در بدن جانوران و گیاهان و پرنده ها رول بسیار مهمی رو بازی میکنه. مثلا جوجه های پرنده ها اول به رنگی هستن که در محیط کاملا حل میشن و کسی اونها رو تشخیص نمیده و بعد به تدریج اینها رنگشون عوض میشه و رنگ بلوغ رو به خودشون میگیرن و در این هنگام درست برعکس جوانی بایستی که دیده بشن جلب نظر جنس مخالف رو بکنن. شاید دلفین یونس هم به همین دلیل هست که تغییر رنگ میده. اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم که در فرهنگ مردم و در فرهنگ زیبا و غنی و قدیم ما ایرانی ها جانورانی که حسن رفتار داشتن و به یه دلیلی اینها دارای خصوصیت مردم پسند هستن از یک حالت تقدس برخوردار هستن، مانند همین دلفین یونس. چون این احتمال می رود که این دلفین به پیامبری و مرد برگزیده خداوند کمک کرده و اون رو از مرگ رهانیده، لذا در نزد مردم ابهت و جایگاه محترمی داره. همینطور هست بسیاری از جانوران، مثلا در میان پرنده ها ما به لکلک میگوییم حاجی لکلک. همین لقب حاجی که معرف این هست که این جانور به مکه و عربستان میره، باعث این شده که کسی به این جانور لطمه‌ای وارد نکنه. همینطور هست مرغ حق، یاهو، یا کریم، موسی کوتقی و یا مرغ حسینی و یا همون فلامینگو که میگویند علائم لکه های قرمز رنگی که روی بالش هست این نسبتش رو به امام حسین، یکی از امامان شیعیان، مسلم میکنه و از این نظر این جانور رو قابل احترام میکنه. بایستی عرض بکنم به عنوان یک شکاربان که ما خوشحال هستیم که بسیاری از جانوران که این حسن شهرتی دارن و مردم به اینها احترام میتونن، کی دیگه جرأت میکنه که مثلا تیری رو به طرف یک حاجی لکلک رها بکنه. دلفین یونس به خاطر ارتباطش با پیامبر همیشه مورد لطف و عنایت در همه جای دنیا بوده. اندازه هاش حدود 2.5 تا 4 متر است و تعداد دندان در هر آرواره بین 4 تا 14 تا، یعنی تعداد دندان کم هست. عرض کردم که دندان در دلفین ها برای جویدن به کار نمیره، برای قطعی کردن به کار میده و همین تعداد هم کافی است. وزنش حدود 400 کیلوگرمه که البته در داخل آب بسیار سبکتر به نظر میرسه و به همین دلیل این دلفین از دلفین های بسیار سریع هست. در آب به سرعت حرکت میکنه و دم بسیار پر عضله و قوی خودش رو در آب بالا و پایین میبره و به جلو رانده میشه. میدانیم که موجودات یا دمشون به طریق عمودی حرکت میکنه و یا افقی. عمودی مانند کوسه ها و افقی مانند نهنگ ها و دلفین ها. دلفین یونس دومش رو به صورت افقی بالا و پایین میبره و بدن دوکی شکل بسیار بسیار ایرودینامیک خودش رو به جلو میکشونه. برای چی؟ برای شکار طعمه. در اکثر دریاها و دریاهای مناطق معتدل دیده میشه. از عادات و وضعیت جنسی و تولید مثلش اطلاع زیادی نیست. به صورت اجتماعی زندگی میکنه. هر جا هستن به صورت گله هستن و مانند دلفین معمولی و نیز دلفین گوشپشت اینها هم کشتی ها رو تعقیب میکنن. عادت تعقیب کشتی ها یک عادت دیرینه هست. ما نقاشی هایی در اختیار داریم که کشتی هایی در حرکت هستن و دلفین ها اینها رو در حال تعقیب هست. این کشتی ها متعلق به یونان و لااقل نقاشی هاش 2000 سال از عمرش میگذره. چرا اینها تغییر میکنن؟ شاید برگرده به این که گاه گداری باقی مانده غذاها از عرشه به بیرون ریخته میشه و یا این که غذای مخصوص اینها پرتاب میشه و تورهای ماهیگیری رو اون ماهیهای نخواسته رو به آب رها میکنن و دلفینها سهمی ناچیز ولی با اهمیت در دریاهای بیکران نصیبشون میشه. این مسئله باعث ایجاد ارتباط بین انسان و دلفین شده. هیچگاه انسان به طور عمد دلفین ها رو از بین نمیبره. درست برعکس، در نگهداریش در باغ وحش ها و در نمایشگاه ها با ترتیب دادن نمایش به وسیله دلفین ها و یاد دادن تریک ها و کارهای نمایشی به این جانوران باعث نزدیکی بیشتر انسان ها و دلفین میشه. ولی گاه به گاه در داخل تورهایی که انسان برای ماهی های دیگه میگذاره متاسفانه دلفین هم به دام میفته. ما میدانیم که دلفین جانوری است که بایستی بیاد روی سطح آب، از روی سوراخ بینی که بر فراز سرش قرار گرفته تنفس بکنه و آب رو به اصطلاح از روی این سوراخ پس بزنه و اکسیژن هوا رو جذب کنه. البته مانند نهنگ ها فواره ای ایجاد نمیشه، ولی ریه جانور در این حرکت پر میشه. به این ترتیب اگر این جانور در داخل تور بیفته، یک مرگ آهسته و خفگی در آب براش پیش میاد، همونطور که برای ما انسان ها که از اکسیژن هوا تنفس میکنیم اگر در چنین وضعیتی قرار بگیریم غرق خواهیم شد. هر وقت که توری رو در اقصی نقاط دنیا بالا میکشن، متاسفانه جانورانی مانند لاک پشت های دریایی و مانند دلفین ها قربانی هایی هستند که این تور به قصد به دام انداختن اونها نصب نشده. دلفین دیگری که میخواهم خدمتتون معرفی بکنم، دلفین بینی بطری هست. این کلمه بینی بطری شاید ترجمه ای باشه از باتل نوز دلفین، نام انگلیسیش. اگر شما نگاهی به قیافه شاد و خندان این دلفین بندازید، متوجه خواهید شد که این اسم بسیار با مسماست. درست مثل این است که در روی اون قیافه شاد و خندان یک بطری رو نصب کرده، بطری که کودکان معمولا از روش شیر می نوشند. در مورد این جانور بسیار بازیگوش، زیبا و عجیب باز هم سخن خواهم گفت.
حیات وحش در ایران با زندگی دلفین در خلیج فارس، در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. به آخرین بخش خبری برنامه امروز رادیو آزادی می رسیم. مروری بر مهمترین خبرهای روز از بکتاش خمسه پور.
نیروهای ضد طالبان اعلام داشتند کنترل شهر مرزی اسپین بولدک واقع در جنوب غربی افغانستان را به دست گرفتند. حمید کرزایی، یک رهبر محلی پشتونها، میگوید این شهر اینک در دست نیروهای مخالف طالبان قرار دارد. خبرگزاری رویتر گزارش داده بود که حدود 700 جنگجو به سرکردگی یک رهبر قبیله‌ای از مرز پاکستان افغانستان عبور کردند و خود را با نیروهای یک فرمانده پیشین مجاهدین قندهار در اسپین بولدک هماهنگ می‌کنند. صدها سرباز نیروی زمینی آمریکا در نزدیکی قندهار استقرار یافتند. سربازان آمریکا شامگاه یکشنبه به وسیله هوانیروز به فرودگاهی در نزدیکی قندهار انتقال یافتند. به گفته مقامات نظامی ایالات متحده، در پی استقرار این سربازان، صدها سرباز دیگر نیز از کشتی‌های آمریکا در منطقه به داخل افغانستان اعزام خواهند شد. در تحولات دیگر، نیروهای جبهه متحد افغانستان روز دوشنبه اعلام داشتند شهر قندوز را تصرف کردند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید 5 تن از نیروهای آمریکایی بر اثر بمبی که توسط یک هواپیمای نظامی ایالات متحده در نزدیکی مزار شریف انداخته شده بود زخمی شدند. دیو لاپان، یک سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یک جنگنده F-18 آمریکا روز یکشنبه بمب خود را خارج از هدفش انداخت و باعث زخمی شدن 5 تن از نیروهای آمریکایی شد. در همین حال جف هون، وزیر دفاع بریتانیا، روز دوشنبه گفت شمار بسیار اندکی از سربازان بریتانیایی در افغانستان زخمی شدند. وی به مجلس عوام بریتانیا گفت که نیروهای آن کشور در افغانستان روی زمین فعال بودند و در یک رشته ماموریت‌های عملیاتی در بخش‌های مختلف آن کشور شرکت داشتند. جبهه متحد اعلام داشت انتظار دارد کنفرانس بن برقراری صلح در افغانستان را پیریزی کند. عبدالله وزیر خارجه جبهه متحد روز دوشنبه گفت که جبهه متحد انتظار دارد گفتگوهای بن یک زمانبندی و برنامه مشخصی برای چگونگی پیشبرد روند صلح در افغانستان فراهم آورد. در تهران یک مقام دولتی که نامش ذکر نشد به یک روزنامه چاپ ایران گفت که ایران هر گونه تصمیم سازمان ملل در کنفرانس بن را تا جایی که در راستای منافع افغانها و نیز کشورهای همسایه افغانستان باشد میپذیرد. هیئت‌های شرکت کننده در گفتگوهای صلح افغانستان وارد شهر بن شدند. گزارشگر ما میگوید هیئت محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین که در رأس آن عبدالستار سیرت مشاور ارشد وی قرار دارد اینک در شهر بن است. گزارشگر ما میافزاید هیئت نمایندگی ظاهرشاه نسبت به فرایند گفتگوهای بن در برقراری صلح در افغانستان خوشبین است. گزارشگر ما همچنین میگوید هیئت افغانهای موسوم به گروه قبرس که پناهندگان افغان در ایران را نمایندگی میکند همراه با هیئت ژنرال عبدالرشید دوستم از فرماندهان نظامی نیروهای جبهه متحد نیز در بن هستند. در همین حال خبرگزاری رویتر گزارش داده است هیئت اصلی جبهه متحد به وسیله یک هواپیمای نظامی بریتانیا وارد بن می شود. انتظار می رود در کنفرانس بن که از روز سه‌شنبه آغاز به کار می کند حدود 32 رهبر افغان شرکت یابند. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه ایران کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه به پاکستان سفر می کند. امیررضا آصفی افزوده است رایزنی پیرامون تحولات منطقه و افغانستان و نیز راه‌های گسترش روابط دو جانبه در دستور کار گفتگوهای وزیر خارجه ایران با مقامات ارشد پاکستان قرار دارد. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان روز دوشنبه در پی دیدار با علی ابوالراغب نخست وزیر اردن سفر کوتاه خود در منطقه خاورمیانه را پایان داد و به کرانه باختری بازگشت. یاسر عرفات گفت دیدارش با نخست وزیر اردن طرح‌های عمده‌ای را برای حل مناقشات میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان فراهم آورده است. نخست وزیر اردن گفت که اسرائیل در خشونت‌های اخیر به آنچه که وی آن را اقدامات مکرر تجاوزکارانه خواند دست زده است. یاسر عرفات پیشتر در سفر به عربستان سعودی با امیر عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد آن کشور دیدار کرد. آنها در این دیدار خواستار استقرار فوری ناظران بین‌المللی در اراضی اشغالی شدند. در همین حال روز دوشنبه دو فرستاده ارشد ایالات متحده سفر خود را به منظور احیای روند صلح خاورمیانه به آن منطقه آغاز کردند و به دنبال درخواست دولت نپال گیانندرا پادشاه آن کشور وضعیت اضطراری در نپال اعلام کرده است. دولت نپال از پادشاه آن کشور خواسته بود وضعیت اضطراری در نپال اعلام کند. وضعیت اضطراری در نپال به دنبال حملات چریکای ماویست در سه روز گذشته که بیش از 270 کشته بر جای گذارده اعلام شده است. مقامات نپال روز دوشنبه گفتند که طی درگیری‌ها میان ماویست‌ها و نیروهای امنیتی در آن کشور نزدیک 230 تن که اغلب از چریکای ماویست بودند کشته شدند. پیشتر در روز جمعه حملات چریکای ماویست در مناطق مختلف نپال 50 کشته بر جای گذارده بود. شورش چریکای ماویست که از 5 سال پیش برای براندازی نظام پادشاهی مشروطه نپال و ایجاد یک حکومت تک حزبی کمونیستی آغاز شد تا کنون بیش از 1800 کشته بر جای گذاشته است.
چکیده تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکداش خمسپور و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان به پایان برنامه امروز میرسیم. همراه با همکارانم در ساعت سوم و پایانی امروز برنامه بهمن باستانی در لندن، بکداش خمسپور گوینده و گردآورنده خبر، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی.